بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان محترم، حدیث از مطرب و میگو و راز دهر کمتر جو، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. در شرح غزل سوم از غزلیات حافظ به ابیات پایانی این غزل رسیدیم. در جلسات گذشته تا آنجا که ممکن بود هم مباحث مربوط به صورت ابیات و هم معانی مربوط به باطن ابیات تا آنجا که ممکن بود بیان شد و شرح داده شد و رسیدیم به این بیتی که در ابتدا خدمتتون قرائت کردم. یکی از مشهورترین ابیات حافظ هست و از جمله ابیاتی که مهمترین مدخل بحث بسیار مهم نسبت حافظ و فلسفه است، نسبت حافظ و حکمت، و اینکه آیا حافظ در قرن هشتم که از لحاظ تاریخی فلسفه و حکمت اسلامی در موقعیت خاصی قرار داره که انشالله شرح مختصری از اون را عرض خواهم کرد، آیا در این عرصه و دوران رجوعی به کتب حکمی و فلسفی داشته و بر اثر نایافتن برخی حقایق در اونها این گونه حکمت رو استعداد و استطاعت ادراک اسرار ندانسته، یا اینکه همون حکم مشهور عرفای بزرگ است که عقل و فلسفه در این ساحت قادر به ادراک اسرار نیستند. به هر حال این بحث بسیار مهمی است و من حتی المقدور سعی میکنم که تا آنجا که ممکن هست این نکته رو کامل باز میکنم. حافظ در ابیات دیگر هم به نحوی از این مسئله سخن گفته، یکی از عقل میلافد، یکی طامات میبافد، بیا کیم داوری ها را به پیش داور اندازیم، که خود به نحوی بیانگر آن است که طامات که اقوال شطح آمیز عرفاست، اقوالی است که بسیار بلند هست، دعوی کرامت و خوارق عادت می کند عارف، و خود البته نوعی شطح است و به یک عبارت اون کلمات عرفانی است. گرچه لاهیجی طامات گویی عارفان رو خودنمایی و فخر فروشی اونها میتونه، لکن در مسئله یکی از عقل میلافد یکی طامات میبافد هم ساحت عقل مورد نفی قرار گرفته، هم ساحت عرفان یا طاماتی که از عرفان صادر میشود، هر دو را در ادراک اسرار و حکم به حقایق ناتوان دانسته، لاجرم حکم به ارجاء داوری به حضرت داور کرده. یا مثلا حافظ از چشمه حکمت به کف آور جامی بو که از لوح دلت نقش جهالت برود، که البته اینجا یک نوع استدعا و آرزوی طلب حکمت است. خب نکاتی که در رابطه با این بیت مطرحه چیست و چگونه می شود این بیت رو ادراک کرد؟ در صورت کلام حافظ حکم به می و مطرب می کند، مباش بی می و مطرب که زیر طاق سپهر، بدین ترانه غم از دل به در توانی کرد. و این می و مطرب در نگاه اول و صورت ظاهر نوعی حیات خوشباشانه است، نوعی زندگی سراسر مستی و شور هست بدون اینکه این مستی و لذت و شیرینی مستی به رنج عقلیدن و فلسفیدن و حکمت ورزیدن تلخ شود. به عبارتی خوش باشید، خوش زندگی بکنید و اونچه که در کلامتان جاریست از می و مطرب باشد که ادراک رموز عالم به زبان حکمت ممکن نیست. این نگاه اول قضیه است و همچنان که عرض کردم به نحوی بیانگر آن است که در جهان بینی حافظ اسرار و رموز به سرحلقه حکمت وانشود و تبیین روشن نگردد. خب این نکته بسیار مهمی است و نیاز به یک بحث بسیار جدی داره. آیا هنگامی که حافظ از حکمت صحبت میکنه منظور فلسفه است یا حکمت ربانی و حکمت عرفانی؟ اگر منظور فلسفه باشد درست است، فلسفه قادر به ادراک اسرار و رموز نیست. به نظر میرسه که در نگاه اول در شرح این بیت ما حکمت مطرح در مصرع دوم را به حکمت این معما را این رو معادل فلسفه بگیریم. حتما یکی از ابعاد بحث این هست. در متون کلاسیک اسلامی یه نسبت جدی بین حکمت و فلسفه بوده. منظور من از این نسبت کاربرد تو امان این دو در کنار هم و به تبع آن قائل شدن یک معنای خاص برای هر دو هست. مثلا در تعریف فلسفه در رسائل اخوان الصفا که یکی از دایره المعارف های مهم فلسفی جهان اسلام هست، گاه و بیگاه فلسفه و حکمت کنار هم به کار رفتند و در این کنار هم به کار رفتن برای هر دو واژه یک معنا اراده شده. این رو شما در آراء فارابی دارید، در آراء کندی دارید، در آراء ابن سینا دارید، در مواردی در حتی آراء شیخ اشراق هم دارید، در آثار ابن عربی هم این مطرحه. به عبارتی تمدن اسلامی و اندیشه اسلامی به مرز پررنگی که بین حکمت و فلسفه امروزه وجود داره و همچنین در ساحت قرآن یک چنین مرزی رو اندیشه اسلامی در ساحت فلسفه اسلامی بهش قائل نیست و این نکته بسیار مهم است. به عبارتی در این ساحت تبیین کردن که حکمت در لسان قرآن و روایات یک معنا دارد، در ساحت علم کلام و عرفان یک معنا دارد، در ساحت فلسفه و تاریخ فلسفه هم یک معنا دارد. حتما به این سه ساحت در ادراک مفهوم حکمت در تاریخ اندیشه اسلامی و مهمتر در شرح این بیت حافظ باید دقت کرد. اگر این تمایز صورت نگیرد، اگر این تبیین انجام نشود، آنگاه یک سری تعارضها و تناقضها در متن ابیات حافظ به ویژه در قیاس با حقایق نوریه که در جاهای مختلف غزلیات خودش بازگو کرده پیش میاد. یعنی اگر بر اساس بیت یکی مانده به آخر غزل سوم حکمت قادر به ادراک رموز نیست، چرا حافظ طلب حکمت میکند حافظ از چشمه حکمت به کفاور جامی بو که از لوح دلت نقش جهالت برود. آیا بین این دو حکمت تفاوت وجود داره؟ منطقا باید چنین تفاوتی وجود داشته باشه، وگرنه دو حکم نقیض است. اگر حکمان است که حکمت مستطیع ادراک رموز نیست، چرا برای دفع نقش جهالت از لوح دل آن هم به انگاره جام و می حافظ طلب حکمت می کند؟ حافظ از چشمه حکمت به کفاور جامی، یا مثلا چرا جز فلاطون خمنشین شراب سر حکمت به ما که گوید باز؟ از یک سو ما در متن ابیات دیوان حافظ گاهی مدح حکمت رو داریم و گاهی حکم به ناتوانی حکمت رو، و از سوی دیگر در تاریخ اندیشه اسلامی حکمت در ساحات مختلف معانی متفاوت دارد. من میخواهم بگویم به نظر میرسد این حکمتی که حافظ در غزل سوم از عدم استطاعتش میگوید، این حکمت معادل فلسفه است. این حکمتی است که در متن و بطنش عقلانیت لانه کرده و مهمترین ابزار ادراک حقایقش عقل است، و عقل پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. ببینید، ما در طول تاریخ اندیشه اسلامی یک نزاعی داشتیم بین از یک سو کسانی که حجیت فلسفه یونانی را منکر بودند، مسلمانان مسلمانان پشیمانی پشیمانی از این آیین بیدینان پشیمانی پشیمانی، و به نحوی فلسفه یونانی را عامدی به شدت انحرافی در ادراک حقایق می دانستند. یک دسته اینها بودند و یک دسته کسانی بودند که معتقد بودند در فلسفه یونانی یک سری مبانی وجود داره، یک سری اصول حقی وجود داره که می توانیم از اونها استفاده بکنیم. من جمله فیلسوفان مکتب بغداد مثل کندی و همین اخوان الصفا و تا حدودی فارابی که می گفتن انما جمعنا بین الشریعت و الفلسفه، ما بین شریعت و فلسفه جمع می کنیم. اینها قائل به تجمیع بودن. 150 سال گذشته گروهی به وجود آمدن در ساحت فلسفه در دوران معاصر که قائل به تفکیک شدند، و تفکیکشان همین تفکیک شریعت اسلامی با فلسفه یونانی بود. به هر حال از یک سو ما نزاعی در تاریخ تمدن اسلامی داشتیم که برخی حجیت فلسفه یونانی رو باور داشتند، برخی به شدت منکر بودند. این یک مسئله. و مسئله دوم این که تمدن اسلامی بنا به این که منابع شفافی چون قرآن و روایت دارد، خود تعریف و تشریحی از مفهوم حکمت داشت. این دو عامل سبب میشه که حکمت در تمدن اسلامی یک معنای واحد در همه قاموس‌ها نداشته باشه. این رو بسیار توجه بکنید. به همین دلیل میگویم باید ادراک بکنیم حکمت پایانی غزل سوم کدامین حکمت از این حکم است. حکمت قرآنی است، حکمت عرفانی است، حکمت کلامی است، یا حکمت به معنای فلسفه یونانی؟ از دیدگاه بنده در بیت پایانی غزل سوم منظور از حکمت در ساحت اول فلسفه یونانی است. یعنی این فلسفه مبتنی بر عقل است که قادر به ادراک رموز نیست. عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. ناتوانی حکمت همون سرگردانی عقل است در بیتی که قرائت کردم. و این مبتنی بر آراء بسیاری از حکمای گذشته است که حافظ در ابواب مختلف با اونها آشنا بوده. من همینجا خیلی جالب هست منابع فکری حافظ رو عرض بکنم و اون متونی که ایشون در مکتبهای مختلف و در محضر استادان مختلف دیده و خوانده تا به نحوی این کلام مدلل شود که او با آراء فلاسفه و حکما و عرفا و همچنین کلام مفسران قبلی کاملا آشناست. ایشان بدون هیچ گونه تردیدی تفسیر کشاف زمخشری رو خوانده، به ویژه در خدمت استاد بزرگش قوام الدین عبدالله درس کشاف رو در اونجا خوانده. عوارف المعارف سهروردی رو آشنا بوده و خوانده و این سهروردی ملقب به شیخ الاسلام جدای از شیخ اشراق است. اتفاقا نام این هم شیخ شهاب الدین سهروردی است، لکن این شیخ شهاب الدین سهروردی شیخ الاسلام است، اون شیخ شهاب الدین سهروردی شیخ اشراق است. عوارف المعارف سهروردی را که یکی از مهمترین کتب با تاریخ تمدن اسلامی است را حافظ خوانده. آراء عبدالرزاق کاشانی که یکی از بزرگترین مریدان و مشرحان آراء ابن عربی بوده رو خوانده. مواقف قاضی عضد ایجی رو خوانده. توالع الانوار بیضاوی و همچنین کتاب مصباح او رو خوانده. نفایس الفنون شمس الدین آملی رو خوانده. مطالع شمس الدین اصفهانی رو خوانده. دیوانهای ابو نواس و اقانی ابوالفرج و دیوان باز متنبی و ابوالعلاء معری رو ببینید. حافظ کسیست که در قرن هشتم که فلسفه اسلامی از ساحت حکمت جامع با حضور افرادی مثل قطب الدین شیرازی جدا شده و یک دو قرنی مانده تا حکمت متعالیش ظهور بکنه، در یک چنین دوره‌ای با آثار حکمای پیش از خود آشنا بوده، با آراء آنها آشنا بوده و در بسیاری از این آراء ناتوانی عقل را در ادراک اسرار و رموز دریافته. این اصلی است که ما باید بهش توجه بکنیم. فلذا هنگامی که حافظ میگوید که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را، اولا توجه بکنیم که گشودن حکمت در این ساحت اسرار را، رموز را، یعنی بحث این نیست که حکمت آنچه در صورت شریعت جاریست را تبیین بکند. حکمت به معنای فلسفی قادر به رؤیت و ادراک ظواهر و همچنین تبیین و حکم نسبت به ظواهر هست، در این قلمرو شکی نیست. لکن موضوع ادراک حکمت در این بیت بسیار توجه بکنید، ظاهر شریعت نیست، رموز است، اسرار است. حدیث از مطرب و میگو و راز دهر کمتر جو، رازجویی است، پیجویی اسرار است، کشف اسرار است. این حکمت به معنای عقلیدن و فلسفیدن مبتنی بر آراء حکمای بزرگ ما و عرفای بزرگ ما قادر به ادراک رموز نیست. آنچه حافظ در این بیت میگوید در مقام اول نفی استطاعت فلسفه است در ادراک رموز، نفی قدرت عقل است در ادراک اسرار. لکن معانی حکمت در اسلام و اندیشه اسلامی صرفا این نیست، حقایق دیگری هم در این قلمرو موجود است که دوام کلام در این معنا بهتران است که به جلسه بعد حوالت شود. و